اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه های شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم و در این نیم ساعت میزبان این برنامه می باشم. پیش از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان و جهان از همکارم خالد مفتون.
با تقدیم سلام، ریاست جمهوری افغانستان حملات امروز در ولایت کابل و لوگر را محکوم کرد و آن را عملات دهشت افکنی خواند. ارگ با نشر اعلامیه خطاب به گروه طالبان که مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است، گفته است که صلح با این گروه که هنوز در پی کشتن مردم بیگناه ما اند دشوار است. این اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آکیست که جامعه بین‌المللی باید توجه به عملکرد طالبان کند و بداند که با چی گروه جنایت پیشه و خونخوار در حال معامله می باشد. در اثر یک عمله انتحاری صبح پنجشنبه در شهر کابل 12 نفر به شمول 10 غیر نظامی و 2 سرباز خارجی کشته شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که در عمله کابل 42 نفر دیگر زخمی شده است. همزمان با این نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفتند که 2 سرباز این نیرو به شمول یک آمریکایی و یک رومانیایی در عمله امروز کابل کشته شدند. ساعت پس از این عمله انتحاری دیگر در برابر دروازه ورودی فرماندهی لوای 4 قول اردوی 203 تندر در مرکز ولایت لوگر صورت گرفت که در آن 4 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شد. فرمانده پلیس ولایت لوگر میگوید که تمام قربانیان این عمله غیر نظامیانند. مسئولیت اردو عمله امروز کابل و لوگر را گروه طالبان بر عهده گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استعفای معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی این کشور را تایید کرده است. استعفای آقای استانکزی در پی کشته شدن 4 غیر نظامی در نتیجه یک عملیات شب گذشته نیروهای ویژه امنیت ملی در ولایت ننګرهار صورت گرفته است. آقای غنی در نشستی ویژه که در رابطه با بررسی این عملیات با مسئولان امنیتی برگزار کرد، گفت که در این عملیات چندین جوان به شکل بی‌رحمانه کشته شدند.
در افغانستان اسلامی جمهوری دولت دلوری مسئول توګه
با عنوان مسئول اول جمهوری اسلامی افغانستان، کشته شدن هیچ فرد غیر نظامی قابل قبول نیست. می خواهم این حادثه را تا آخر دنبال کنم. متاسفانه این تنها حادثه نیست. پیش از این در پکتیا و زرمت نیز تکرار شده بود.
کشته شدن 4 غیر نظامی در عملیات نیروهای امنیتی در شهر جلال‌آباد با مظاهرات مردم محل همراه بوده است. صبح امروز پنجشنبه صدها تن از باشندگان جلال آباد اجساد 4 تن را که در اثر عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در شهر جلال آباد کشته شدند در مقابل دفتر والی ننګرهار انتقال داده و دست به مظاهره زدند. ضیاء الرحمن اسد با شرح بیشتر.
عبدالرؤوف شپون نماینده مردم ننګرهار در ورسی جرګه مده ای است که 4 روز و یک خانواده نو وخت دیشب در ناحیه 4 شهر جلال آباد توسط نیروهای ویژه امنیتی ملی مسما به قطعه 02 کشته شدند. به گفته وی این غیر نظامیان هیچ رابطه‌ای با مخالفان مصالحه دولت نداشتند. آقای شپون نیروهای آمریکایی را مقصر این رویداد خوانده و در برابر آنان مبارزه مسلحانه را اعلام کرد. او گفت که قطعه 02 نیروهای ویژه امنیتی ملی مستقر در میدان هوایی جلال آباد از سوی نیروهای ایالات متحده آمریکا رهبری می‌شوند. آقای شپون یکی از کشته شدگان را مشاور مقام مشان جرگه افغانستان می‌داند. وی که در تظاهرات مردم در جلال آباد صحبت می کرد گفت رئیس صاحب جمهور، در زمانداری شما در ننګرهار چنین واقعات رخ می دهد و شما چگونه رای می خواهید؟ من امروز بالای امریکایی ها نیز صدا می کنم که من با اینها روشن می سازم که یا شپون را حمله با 4 جوانی که کشته شده یک جا تدفین خواهید کرد و یا تا زمان پرسان این جوانان را از شما می کنیم تا که توانی می رسد. قبل از این نیز عملیات‌های شبانه نیروهای ویژه امنیتی ملی حساسیت‌های را برانگیخته بود، ولی با وجود تعهدات مقامات دولتی اجرای عملیات‌ها تغییری نکرده است.
وحید عمر مشاور روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حکومت این کشور در مورد برخی مواد موافقنامه آمریکا با گروه طالبان نگرانی جدی دارد. آقای عمر به خبرنگاران گفت که مردم افغانستان در گذشته نتایج معاملات هجولانه را که در آن شریک نبودند و صدایشان را شنیده نشد تجربه کردن. این مقام ریاست جمهوری افغانستان گفته که کابل این نگرانی خود را با نمایندگان ایالات متحده نیز شریک کرده است، اما آقای عمر جزئیات در مورد نگرانی حکومت افغانستان را مشخص نکرد. با آن هم وحید عمر گفته است که این توافقنامه نه تنها روی ایالات متحده و طالبان تاثیر گذار است، بلکه تبعات آن در آینده تمام شهروندان افغانستان را متاثر خواهد ساخت. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با وجود ادامه تنش میان ایالات متحده و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که رای حل از طریق مذاکره با تهران ممکن است. رئیس جمهور ترامپ ناوقت چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ایرانی ها میخواهند گفتگو معامله کنند.
They would like to be able to solve their problem. They got a big problem. They're getting killed financially.
آنان میخواهند گفتگو کنند. آنان میخواهند معامله کنند. آنان از لحاظ مالی تباه میشوند. میزان تورم پولی آنان به اندازه‌ای است که شمار معدود چنین تورم را دیدند. وضعیتشان بسیار وخیم است. میتوانند این وضعیت را به زودی حل کنند. ما میتوانیم این وضعیت را در 24 ساعت حل کنیم.
اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از آن بیان شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفت که کشورش اجگاهی با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد، اما ممکن است گفتگوهای چندین جانبه با واشنگتن را بررسی کند، مشروط بر اینکه امریکا همه تعزیراتی را که بر ایران وضع کرده است لغو کند. خروج امریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران و وضع تعزیرات تازه بر ایران روابط میان واشنگتن و تهران را در یک سال گذشته وخیم کرده و حتی حدود دو ماه قبل این تنش‌ها دو کشور را در لبه جنگ قرار داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تمایل کشورش برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای حرف زده است. محمد احمدی با شرح بیشتر.
آقای اردوغان در صحبت با مقامهای حزب حاکم خود گفت که برایش غیر قابل قبول است که کشورهایی که خود دارای اسلحه هسته‌ای هستند از دسترسی ترکیه به کلاهک‌های هسته‌ای جلوگیری می‌کنند. آقای اردوغان با این حال نگفت که آیا ترکیه در صدد دستیابی به اسلحه هسته‌ای است یا خیر. آقای اردوغان گفت که در حال حاضر تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته از کلاهک‌های هسته‌ای برخوردار هستند. اظهارات رئیس جمهور ترکیه احتمالاً بتواند موج جدیدی از نگرانی‌های هسته‌ای را در منطقه ایجاد کند. تنش‌ها در منطقه از قبل نیز به دلیل نگرانی‌ها از احتمال دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای وجود دارد. اسرائیل از متحدان آمریکا نیز از اسلحه هسته‌ای برخوردار است، کشوری که مورد انتقاد رئیس جمهور ترکیه بوده است. آقای اردوغان گفت که اسلحه هسته‌ای اسرائیل می‌تواند تهدیدی در برابر سایر کشورها باشد.
باز هم خبر در مورد ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه گفت که کشورش پلان دارد تا 1 میلیون مهاجر را در شمال سوریه جابجا کند و اگر انقره به اعمادهای مناسب بین‌المللی دسترسی پیدا نکند، مسیر راه مهاجرین را به اروپا باز خواهد کرد. انقره در حال حاضر میزبان 3.6 میلیون مهاجرین سوریه است و در این حال بخش های از سوریه را در شمال آن کشور در کنترل خود دارد. با گفته مقام های ترکی 350 هزار مهاجر سوری قبلا از ترکیه به شمال سوریه برگشتند. رئیس جمهور ترکیه در جریان سخنرانیش در انقره از جامعه بین‌المللی خواست تا کمک های لازم لوجستیکی را برای ترکیه فراهم کند تا شرایط زندگی انسانی را برای مهاجرین سوری در مناطق امن سوریه فراهم کند. آقای اردوغان همچنان هشدار داد که اگر چنین کمک ها امین حال صورت نگیرد، کشورش راه را برای مهاجرین سوریه به سمت اروپا باز خواهد کرد و گفته است که انقره به تنهایی نمیتواند بار مهاجرین سوری را به دوش بگیرد. در جنگ 8 ساله سوریه حدود 500 هزار شهروند آن کشور کشته شده و میلیون ها شهروند آن کشور یا از خانه هایشان بیجا شدند و یا هم مجبور به ترک کشورشان شدند. نمایندگان ایالات متحده و چین قرار است ماه آینده گفتگوهای تجارتیشان را در سطح بلند اثر گیرند. نسیم محمود عزیزی با شرح بیشتر.
وزارت تجارت چین این موضوع را روز پنجشنبه بعد از آن بیان کرد که مقامات دو کشور اعلام کردند تعرفه های گمرکی تازه وضع کردند که کالاهای تجارتی دو کشور را هدف قرار می دهد. مقامات چینی گفتند که این گفتگو قرار است در شهر واشنگتن دی سی صورت بگیرد. وزارت تجارت چین با نشر اعلامیه گفته است که دو کشور ابراز آرزومندی کردند تا یک فضای مناسب برای مذاکرات تجارتی فراهم شود. وضع تعرفه های گمرکی امریکا بر چین و اقدام تلافی جویانه چین در یک سال گذشته رابط واشنگتن و بیجینگ را پرتنش ساخته است. حکومت ایالات متحده استدلال میکند که افزایش تعرفه های گمرکی بر کالاهای چین بیجینگ را وادار خواهد کرد تا در شرایط سازگار با مزاج واشنگتن تجارت کند. امریکا از چین میخواهد که از ملکیت فکری امریکا در تجارت پاسبانی کرده و دامنه سرقت های سایبری را برچیند. در سال 2017 صادرات چین به امریکا به بیش از 505 میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات امریکا به چین حدود 130 میلیارد دلار بود. یعنی کسر تجارتی امریکا با چین بیش از 375 میلیارد دلار بود.
و صدر اعظم هنگری گفته است که میزان پایین تولدات و کاهش جمعیت در آن کشور باید توسط مشوق‌های اقتصادی به خانواده‌ها بهبود یابد، نه پذیرش مهاجرین. ویکتور اوربون امروز پنجشنبه گفت که به باور او خانواده‌ها زمان کودکان بیشتر به دنیا می‌آورند که نوزادانشان مزایای اقتصادی بیشتر را با خود به ارمغان آورند. آقای اوربون با اعلام طرح‌های جدید حکومت هنگری گفت که هر خانواده هنگری که 4 کودک داشته باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. او همچنان گفت که برای این خانواده ها موتورهای کلانتر با تخفیف به فروش خواهد رسید. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
خب شنونده های عزیز، شما خبرها را از همکارم خالد مفتون شنیدین. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالب که در برنامه شامگاهی برای شما گرد هم آوردیم. میریم به کابل و تازه ترین جزئیات از حملات امروز در شهر کابل و لوگر از همکار ما عبدالحی ورشان جویا میشیم. آقای ورشان سلام و خدمت شما، شامتان بخیر. آیا میشه بر ما بگویید که هویت انتحار کننده در کابل و هم در لوگر مشخص شده؟ نیروهای امنیتی در این باره چیزی گفته یا نه؟ و تازه ترین جزئیات از حملات امروزی چی است؟ ورشان سب، ورشان سب صدای مردارن؟ ورشان سب، خب فکر میکنم که ارتباط ما با آقای ورشان قطع است. ما از همکارم عبدالواجد عادل میخواهیم که بر از اونا دوباره زنگ بزنن و تا لحظات بعد یک بار دیگر در روی خط تلفن خواهد آمدن. اما پیش از اون مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داد که هنوز توافق نهایی برای ختم طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان به دست نیامده و مذاکرات هنوز هم ادامه داره. آقای اسپر که غرض آگاه کردن مقامات متحدین اروپایی امریکا در باره توافق صلح که قرار است با گروه طالبان صورت بگیره به اروپا رفته، میگوید قبل از این سفر درباره طیف وسیع از مسائل به شمول افغانستان با رئیس جمهور ترامپ گفتگو داشته. شنونده های عزیز، لحظات قبل ما قدیر مرشف در این مورد صحبت با همکار ما احمد سیار زیاد داشتم و آقای زیاد نخست در مورد جزئیات گفتگوهای رئیس جمهور ترامپ و وزیر دفاع آمریکا از ما پرسند کرد که چنین برش پاسخ دادم. وزیر دفاع آمریکا که امروز در شهر شتوتگارت آلمان به سر میبره، در مورد ملاقاتش با رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان جزئیات را نکرده، اما این سفر خود به اروپا به خبرنگاران گفته که تصامیم سیاسی در حال اتخاذ شدن است و جنگ در افغانستان هنوز ادامه دارد. مارک اسپر گفت که نمیخواهد چیزی بگوید که به خاطر از او روند مذاکرات متاثر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه یک بار دیگر تصمیم خود برای ختم جنگ آمریکا در افغانستان بیان داشت و گفت که میخواهد حداقل بخش بزرگی از سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج بسازد، اما ایرا هم گفت که واشنگتن با حکومت افغانستان و گروه طالبان گفتگو میکنه و دیده شود که چه اتفاقی میفته. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر حمایت واشنگتن از نیروهای امنیتی افغان اعلام کرد و گفت که جنگ هنوز در کشور ادامه داره، ولی نظامیان افغان نیز حملات را انجام میدن و به همین دلیل فکر میکنن که بهترین راه پیشرفت اگر به توافق درست نائل بیاین یک توافق سیاسی است که منجر به یک نتیجه مناسب شود.
آقای مشرف با معذرت، روزنامه تایمز گزارش داده که مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا نمیخواهد توافق صلح با گروه طالبان را امضا بکنم. جزئیات این مورد چه بوده؟
بله، نشریه تایم آمریکا به نقل از مقامات آمریکایی، افغان و اروپایی گزارش داده که به خاطر خطرناک بودن توافق صلح که احتمالاً واشنگتن با گروه طالبان نهایی بسازه، مایک پامپئو امضای از توافق رد کرده. تایم به نقل از یک مقام افغان که در جریان گزارش دهی آقای خلیزاد به رئیس جمهور افغانستان حضور داشته گزارش داده که توافق احتمالی صلح تداوم حضور نیروهای ضد دهشت افغانی آمریکایی را برای مبارزه با شبکه القاعده، بقای حکومت کابل و حتی ختم جنگ افغانستان تضمین نمیکنه و به همین دلیل پامپئو نخواسته نامش در توافقنامه باشد. دو مقام افغان به تایم گفتن که حتی اگر وزیر خارجه امریکای توافق امضا نکنه یا زلمه خلیلزاد دور امضا خواهد کرد یا هم که ایالات متحده و طالبان ممکن اعلامیه مشترک را صادر بکنن که به نوبه خود توسط حکومت افغانستان و تعدادی دیگری از کشورها از جمله ژاپن، روسیه و چین پشتیبانی خواهد شد. اما وزارت خارجه امریکا با ارسال یک ایمیل به نشریه تایم به نقل از آقای پامپیو گفته که تا هنوز توافق صلح امضا نشده و اگر توافق به دست بیاید که توسط تمام جناح‌ها به شمول رئیس جمهور ترامپ تصویب شود و اگر آقای پامپیو به عنوان امضا کننده از این توافق تعیین شود او را امضا خواهد کرد. البته باید بگم که صدای امریکا از وزارت خارجه امریکا خواهان واکنش در این مورد شده بود، ولی تا حال واکنش مستقیم وزارت خارجه امریکا در مورد این نظریه آقای پامپیو به صدای امریکا ارائه نشده.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
خب شنوندگان عزیز، باز هم میریم به کابل و جزئیات در مورد حملات امروزی شهر کابل و لوگر و ای که آیا هویت انتحار کننده ها مشخص شده، نیروهای امنیتی در این باره چیز گفتن یا نه. از همکارم عبدالحی ورشان میشنیم. ورشان صاحب.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام. میشنیم شما ورشان صاحب.
در مورد حملات انجاری امروز تا هنوز تحقیقات ادامه دارد. در مورد هویتش مسئولین امنیتی چیزی نگفتند، منتها شمار تلفات که در کابل و ولایت لوگر که امروز دو حمله انجاری شده بود بیشتر از 14 نفر کشته و 46 نفر جراحت برداشتند، ولی مسئولیت ارزوی زیاد هم ولایت لوگر هم کابل طالبا مسئولیت چه گرفتن و رئیس جمهور غنی هم در مانین دمیشه این حمله را تقویه نموده و دنیا گفته است که دنیا باید بدانه که ما با چی گروه مواجه هستیم که با بایسلاب معامله صلح را داریم.
بله ورشان صاحب، شهر پس از حمله امروزی کابل در چی وضعیتی بود؟ آیا مردم با مردم شما صحبتهایی داشتن؟ واکنش از اونا در این قبال چیز، در حالی که مذاکرات صلح گفتگوهایش در جریان است و زلمه خلیلزاد از یک توافق احتمالی صلح با طالبان سخن میرانه و شهر کابل هم شاید رویدادهای خونین است؟
بله، ما تعداد زیادی از باشندگان کابل هم بالمشافه صحبت کردیم، هم تماس تلفنی داشتیم. همه از یا در مورد از این بسیار چیزان تاسف میکنن که اولا میگن که وضعیت همین پروسه صلح که در کجا رسیده هنوز روشن، هیچ روشنی نداره، بسیار روز تا روز مبهم و مبهمتر میشه. مقامات موقفی هر کدام از مقامات حکومتی هم متفاوت است. مردم از وضعیت پیش آمده بسیار ناراحت هستند و از افزایش فشار که بدنی اخراج مثلا علاوه بر این که در شمال وارد پنجمین روز در جنگ بغلان و قندوز است، در کابل هم دو روز، فقط دو روز پیش هم که به اصطلاح 16 نفر کشته و 119 نفر زخمی شده بود، حکومت از این ناتوان است. بسیار ابراز ناراحتی میکنه مردم در کابل. وضعیت جا بسیار چی است، مسئولیت هم حکومت هم میگه که چرا ناتوان است، چرا چی است. این شکایت ها عام است، ولی بیشتر از اینکه مردم ناراحت هستند از ناروشن بودنی وضعیت صلح و ای که تا کجا میره و چی نوید صلح باوجود میره در از این شاد نارام هستن.
تشکر شنونده های عزیز. شما عبدالله ورشان خبرنگار ما را از کابل میشنیدن. بله ورشان صاحب چیز گفتنی داره؟ بفرمایید.
در مورد ای که در مورد علل افزایش از این ما تنی چند از کارشناسا خصوصا مسئولین سیاسی و اجتماعی ما صحبتی داشتیم که در گزارش جداگانه برای شما روان خواهیم کرد ساعت بعد.
منتظر گزارش شما هستیم و شنونده ها هم میتونن این گزارش در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا بشنوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، در کنار ای همه موج حملات و تلفاتی که برای غیر نظامیان افغان در ولایات مختلف افغانستان به بار آورده، برای نخستین بار یک محموله کالاهای تجارتی افغانستان از طریق خط آهن حیرتان به چین صادر شده است. یما یاری وزیر ترانسپورت افغانستان در این مراسم گفته که هزینه های صادرات از طریق خط آهن در تناسب به صادرات کالا از طریق هوایی ارزان تر می باشه. با گزارش گوش بتن که میرویس بیژن از مزار شریف روان کرده.
امروز از طریق خط ایرتان در مزار شریف به جمهوری خلق چین صادر گردید. این معموله شامل سنگ‌های قیمتی نخستین معموله کالاهای بازرگانی افغانستان در 41 واگن شامل 1100 تن کالاهای تجارتی امروز از طریق خط ایرتان در مزار شریف به جمهوری خلق چین صادر گردید. این معموله شامل سنگ‌های قیمتی تالق می باشد که تا 12 روز دیگر به چین خواهد رسید.
از افغانستان و از طریق ازبکستان، قزاقستان و کشور چین صادر می شود. این معموله شامل 41 کانتینر 41 واگن است که اکثرش تالک است، سنگ تالک است صادر می شود. نسبت به انتقالات از طریق دهلیز هوایی و یا از طریق دهلیز زمینی از طریق سرک به مراتب ارزان‌تر تمام میشه خطاهن.
نو یو بلګه کدل اسی جلغوزا تقریبا بونګ 200 چکل ده یو الوتک لار چینت استو نو دغه $3,000 مصرف راځي. اما کچیر د هراتان لارځي دغه شپږ در سټنه چې په یو واګن کراځي دغه تقریبا $4,000 راځي. زمون کوشش دغه ده چې د ازبکستان سره قزاقستان سره تخنیکی ناست زیات کو د مصرف تر $0 پر راول.
نمایندگان چین، ازبکستان و قزاقستان از آغاز صادرات تجارتی افغانستان به چین استقبال می کنند و بر ادامه همکاری های کشورشان با افغانستان تاکید می ورزند. تبادله کالاهای تجارتی از مسیر ایرتان میان افغانستان و چین فصل جدید روابط تجارتی میان دو کشور را گشوده است. تقویت تجارتی میان دو کشور میزان صادرات افغانستان را به چین نیز افزایش داده است. تنها از نوامبر گذشته تا حال چین 1350 تن جلغوزه به ارزش مجموعی $15 میلیون از افغانستان وارد کرده است.
مورد علاقه متقابل و منخواه مثبت را برداشته است. در این اواخر افزایش تعداد سفری خیاطهای بلندپایه دو کشور در جهت گسترش منافع مشترک نشان دهنده علاقه بیشتر طرفین می باشد. در چارچوب این سفرها ملاقات های دو جانبه تجارتی، نمایشگاه ها و فرم اقتصادی نیز داری گردیده است.
قرار است نخستین معموله کالاهای تجارتی افغانستان با گذشتن از مسیر کشورهای آسیای میانه، ازبکستان و قزاقستان به جمهوری خلق چین برسد. پیش از این در سال 2016 میلادی به تعداد 2000 واگن کالاهای چین به افغانستان وارد گردیده بود.
خب شنونده های عزیز، میریم به یک گزارش دیگه از سایر نقاط جهان. با وجود تنش های تازه میان ایالات متحده و ایران، رئیس جمهور ترامپ گفته است که رای حل با ایران از طریق مذاکره امکان پذیر است. در این حال ایالات متحده در اقدام تازه بر شبکه کشتیرانی ایران برای انتقال نفت و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس تحریم وضع کرد. ژیلا نوری با شرح بیشتر.
ایالات متحده فشارهای تازه بر ایران را در واکنش به تهدید اخیر تهران برای کاهش تعهدات ایران با موافقتنامه هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های غربی اعلام نمود. روز چهارشنبه ایالات متحده تحریم‌های تازه بر شبکه شرکت‌های ایرانی، کشتی‌ها و افراد وضع کرد که از بابت فروش نفت فعالیت‌های نیروهای قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تمویل می‌کنند.
امروز حکومت آمریکا فشار بر ایران را شدت بخشیده و افزایش می‌دهد. در قدم نخست ما $15 میلیون جایزه برای کسانی تعیین می‌کنیم که با ما کمک کنند تا فعالیت‌های مالی نیروهای قدس و سپاه پاسداران ایران را مختل سازیم.
تنش ها از سال گذشته آغاز شد که رئیس جمهور ترامپ از توافقنامه هسته ایران بیرون شد و تحریم های شدید اقتصادی را بر صادرات نفت ایران وضع کرد. ترامپ میگوید تحریم ها کارساز بوده و باعث فشار بر ایران خواهد شد که به میز مذاکره حاضر شود.
وضعیت مالی ایران بسیار وخیم است. تورم بی سابقه بوده و شرایط زندگی ناراحت کننده است. آنها می توانند این مشکل را سریعا حل کنند. ما می توانیم این معضله را در 24 ساعت حل کنیم. باید ببینیم چی خواهد شد.
در واکنش به تحریم های تازه علیه سی سازمان فضای ایران، جواد ظریف در یک توییت اداره کنترل سرمایه خارجی آمریکا را یک زندان لقب داده و تحریم های آمریکا را به عنوان تروریسم اقتصادی خوانده است. برخی کارشناسان امور ایران معتقدند که اداره ترامپ ممکن ارزیابی نادرست
باشد. فکر میکنم ترامپ سالهاست که ایران را درست درک نکرده است. او تحت تأثیر شباهت مسئله ایران و کره شمالی قرار گرفته است. وقتی با کیم ملاقات کرد برایش یک پیروزی بود، اما ملاقات ترامپ با ایران با خطرها و بها همراه خواهد بود.
روز چهارشنبه ترامپ احتمال دیدار با رئیس جمهور ایران را در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل باز گذاشت و گفت همه چیز امکان دارد. در این میان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واکنش به اظهارات ترامپ گفت قدرت‌های جهانی نباید در مذاکره با ایران را باز بگذارند. اما جارد بلانک تحلیلگر ارشد مسائل ایران در واشنگتن معتقد است فشار اضافی بر ایران که از جانب وزارت خارجه آمریکا اعلام شده است در این وضع راه حل مذاکره با ایران رویارویی در منطقه را افزایش خواهد داد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، آنچنان که شما در لابلای خبرها و گزارش ها در شبهای گذشته هم شنیدین، اعتراضات تقریبا 3 ماهه که در شهر هنگ کنگ ادامه داره این شهر به تکان در آورده. سرکوبی بی‌رحمانه پلیس، بازداشت های گسترده و خوف مداخله جانب بیجینگ، همه ایش مسائل بوده که در این مظاهرات دخیل بوده و مردم از قبال از این نگرانی داشتن. روز چهارشنبه لاری کاری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ پلان را اعلام کرد که بر اساس از او مصوبه قانونی اخراج اویده از افرادی که مجرم هستند و برای ادامه محاکمشان قرار بود به چین اعزام شود و یکی از دلایل عمده از این مظاهرات 3 ماهه هنگ کنگ هم به شمار می رفت ایرا گفته که لغو میکنه. اما با وجود از او هم حال تعداد زیادی از این مظاهره کنندگان خواهان اصلاحات بیشتر در امور دموکراسی هستند. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
ایجاد موانع در میدان هوایی، برخوردها در جاده ها و راهپیمایی های صلح‌آمیز میلیون ها تن را به تحرک واداشته است. ناظرین میگویند نارامی ها میتواند چندین عامل داشته باشد که از مصوبه قانونی فسخ شده اخراج که اعتراضات را به دنبال داشته است فراتر می رود. انتونی داپیران نویسنده از هنگ کنگ است.
The broader anxiety over Beijing's interference in the governance of Hong Kong that is driving this protest.
استرابی گسترده‌ای که از مداخلات بیجینگ در حکومتداری هنگ کنگ به وجود آمده است، این اعتراضات را دامن زده است. موضوع دومی حقیقت است که حکومت اجازه داده است تا پلیس اعتراضات را من حیث مسئله قانونی و نظم عامه وانمود کند، در حالی که موضوع سیاسی است.
مقامات هنگ کنگ با مسائلی که در قبال اعتراضات مشهور به تحریک چتری در سال 2014 و یا قبل از آن قرار داشته و منظور از آن اعتراضات حقوق بشر و حکومت داری بوده است، نپرداخته است. یکی از قانونگذاران که از گذشته ها در هنگ کنگ بود و باش داشته و سرگذشت مستعمره بریتانوی را پیگیری کرده است، از اعتراضات روی بلند رفتن کرایه کشتی ها آغاز کرده است. انتونی داپیران می گوید
این اعتراضات به یک تحریک وسیع مبدل گردید و آن شورشگری و مخالفت با پلیس‌های حکومت را در قبال داشت. به تعقیب آن شورش‌های مزید در سال 1967 و در زمان که انقلاب فرهنگی در خاک اصلی چین جریان داشت رخ داد.
این عمل سبب گردید تا در امتیازات رفاهی و اجتماعی و قانون کار تغییرات به میان بیاید. واگذاری هنگ کنگ در سال 1997 به بیجینگ تضمیناتی را در برابر حقوق بشر تحت نام یک کشور دو سیستم در بر داشت، اما مداخلات چین سبب انزجار گردید و یک نوع دموکراسی مستقیم را به بار آورد. کونگ لاپیان از پانتون چینی در هنگ کنگ می گوید
We are not talking about some kind of representative democracy.
ما در اینجا ذکر از دموکراسی وکالتی نمی کنیم. در حقیقت آنچه را ما در اینجا در عمل می بینیم دموکراسی اشتراکی است. همه کس شرکت می ورزد و هر یک سهم دارد.
اعتراضات امسال نسبت به گذشته یک تفاوت داشته است و آن تحریکی است که از خود رهبری ندارد. یکی دیگر از تحلیلگران میگوید وضع طوری نشان میدهد که اعتراضات یکی از خصوصیات سیاسی هنگ کنگ بوده است. به گفته برخی از ناظران بیجینگ میخواهد به یک نوعی با اعتراض کنندگان کنار بیاید، ولی این کار را هیچگاه در خاک اصلی چین اجازه نمیدهد.
خب شنونده های عزیزی بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پاشو در استدیو حاضر هستند با داشته هایشان. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم با شما خداحافظی میکنیم. با ما باشیم.
زوانی